بعد 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه یک شنبه 25 دی 1401 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبر. باشید.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف ایران به صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده ادامه دادند. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، مهدی سبزپرور معترض بازداشت شده در مهر شهر کرج به 5 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. همزمان نازلی سعیدی دانشجوی پزشکی در تبریز به اتهام تبانی با اغتشاشگران برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 15 ماه زندان و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. بهزاد قدیری دانشجوی دندانپزشکی بیرجند به بیش از 3 سال زندان و 50 ضرب شلاق و امین امانت از فعالان حوزه نشر به 4 سال حبس محکوم شدند. نماینده تربت جان در مجلس میگوید گاز 16000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او با وجود سختی شرایط کسی پاسخگو نیست.
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. فعلاً که فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس تاکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای -10 و -15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطع گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. بر اساس گزارش آژانس خبری، فعالان حقوق بشر هرانا در جریان اعتراض‌های 4 ماه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دست کم 522 نفر جان خود را از دست دادند. از میان جانباختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20000 نفر بازداشت شدند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو شدند. احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون به اجرا گذاشته شده است. حامیان مولوی گرگیج، روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت. بر اساس گزارش ها این روحانی تا کنون به دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی با نفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی را به شدت محکوم و بار دیگر مخالفت شدید خود را با اجرای حکم اعدام در هر شرایطی اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که اعدام یک شهروند اروپایی رویه‌ای هولانگیز و انزجارآور است که اتحادیه اروپا آن را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. این بیانیه با اشاره به اینکه مجازات مرگ نقض حق حیاتی است که بیانیه جهانی حقوق بشر آن را محترم شمرده می‌افزاید، اعدام کاملا وحشیانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا از اجرای احکام اعدام اجتناب کرده و سیاست یکپارچه‌ای را برای از میان برداشتن مجازات مرگ در پیش بگیرد. گزارش‌هایی از احتمال اعمال دور دیگری از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا طی روزهای آینده منتشر شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حمایت نوه آیت الله خمینی از اعتراضات اخیر در ایران. تجمع حامیان مولوی گرگیج در استان گلستان در پی حمایت او از اعتراضات اخیر در کشور. و با وجود اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقامات عراقی از نام جعلی خلیج فارس، نخست وزیر عراق بار دیگر بر این نام تأکید کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حامیان مولوی گرگیج، روحانی بانفوز اهل سنت استان گلستان، روز یکشنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش، خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. مولوی گرگیج در ماه‌های اخیر به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران واکنش نشان داده و از اعدام‌های فله‌ای و بازداشت‌ها به شدت انتقاد کرده است. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایتالیا گفتگو کردم.
از هفته گذشته که آقای مولوی گرگیج مجدداً امامت جمعه شهر گالیکش رو بر عهده گرفتن، خب حساسیت‌ها بالا رفت بر روی ایشون، خصوصاً وقتی که در صحبت‌های خودشون در نماز جمعه هفته قبل و این هفته بر روی حمایت از اعتراضات مردم تأکید کردن، همچنین محکوم کردن احکام اعدام رو برای معترضان و حمایت کردن از هنرمندان و ورزشکارانی که در کنار مردم ایستادن و همچنین یک سری از برخوردهای جمهوری اسلامی با معترضان داشتن در قالب ضرب و شتم معترضان، دادن احکام دراز مدت و اعدام، اون رو از منظر اسلام و شرع اسلام رد کردن و گفتن ما چنین احکامی رو نداریم. همچنین در این هفته صحبت از این کردن که ما در شرایط کنونی اولوال عرض یا کسی که خود رو شور نماینده خدا بداند چه شخص و گروهی نداریم و همه مسئولان باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. خب این مسائل خب یک مقداری برای جمهوری اسلامی سنگین تمام شد. هفته گذشته ایشون رو به دادگاه ویژه روحانیت احضار کردند که امروز یک شنبه ایشون بعد به دادگاه میرفت و سر این مسئله خب مردم گالیکش و برخی دیگر از شهرهای اطراف به محل سکونت ایشون آمدن و با تجمع اجازه در خروج ایشون از منزل و رفتن به دادگاه رو ندادن.
آقای نخل احمدی، در ماهای اخیر شمار زیادی از امامان مساجد و رهبران مذهبی اهل سنت در ایران در بیانیه‌های همسو ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات مردم در ایران از حکومت هم خواستن که سرکوب رو متوقف کنه و خواهان حتی انجام رفراندوم هم شدند. این رویکرد جدید و همسو جریان اهل سنت در ایران چطور این بار در این اعتراضات به این شکل در اومده؟
خب اغلب مردم ایران در طول سالها و دهه‌های گذشته ناراضی بودند، اما به دلایلی این نارضایتی‌ها رو اعلام نمی‌کردند. در میان اهل سنت و حالا علما هم طبیعتاً این نارضایتی وجود داشته، اما از زمانی که ما می‌بینیم در سیستان و بلوچستان و در زاهدان آقای مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات مردم انتقاداتی رو مطرح میکنه و بعدها خب به هر حال مواضع ایشون به دلیل عدم پیگیری مقامات جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر میشه و همچنین خب به هر حال یک همبستگی از صحبت ها و مواضع ایشون چه در سیستان و بلوچستان چه در خارج از این استان انجام شد و نسبت به صحبت های ایشون اقبالی پیش آمد. خب تقریبا بخش قابل توجهی از علمای اهل سنت در جاهای دیگه هم اون شاید محافظه کاری و استدلال هایی که برای خاموش بودن رو داشتن کنار گذاشتن و پیوستن به این اعتراضات که حداقل یا حمایت کردن از صحبت های مولوی عبدالحمید یا خودشون اقدام به انتشار یک سری بیانیه ها کردن. علی‌الحال حال شرایط الان به شکلی است که به نظر افکار عمومی فشار بسیار زیادی بر روی کسانی که به هر حال کریبونی دارن یا نقشی دارن در جامعه خودشون وجود داره، در رابطه با اینکه خب باید موضع گیری بکنن و نسبت به شرایط کنونی خاموش نباشن و مجموع این مسائل به نظرم اون مسئله رفع شدن تا حدودی ترس حکومت در میان مردم و همچنین فشار افکار عمومی باعث شده است که این عزیزان موضع‌گیری بکنن و نسبت به مواضع دیگران به هر حال واکنش نشان بدن.
آقای نخل احمدی، این مدارایی که در بین شهروندان ایرانی در خصوص تنوع مذهبی وجود دارد گذره رو الان می‌بینیم که حاکمان جمهوری اسلامی با وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نوعی به چالش کشوندند. چقدر این دست سیاست‌های حکومتی در ادامه موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی در ایران خواهد شد؟
خب ببینم، جمهوری اسلامی شاید یکی از مسائلی که یا رویکردهایی که در 14 گذشته در رابطه با اینکه بخواد در ایران مدیریت بکنه افکار عمومی رو، همین ایجاد خط قرمزها یا ایجاد تفرقه ها یا قوانین تبعیض آمیز بوده، به این معنایی که ما نگاه میکنیم الان در طول سالهای گذشته با توجه به اعتراضاتی که اقوام مختلف داشتن یا به هر حال کسانی که مذهب متفاوتی داشتن، این اعتراضات کمتر مورد حمایت قرار می گرفت. اما بعد از اعتراضات خوزستان که مردم اهواز به خیابان‌ها آمدن و در رابطه با مشکل آب اعتراض کردند، ما شاهد این بودیم که این اعتراضات مورد توجه و حمایت بخش‌های زیادی از مردم ایران قرار گرفت و به پیوست اون داستان مهسا امینی پیش آمد و جان باختن ایشون بود که می‌بینیم فارغ از بحث مذهب یا قومیت مهسا امینی، تمامی مردم در ایران ایشون رو دختر خودشون نامیدند، حتی در برخلاف خارج کشور این عنوان سمبولی از اعتراضات کنونی مطرح شد. در سیستان بلوچستان هم می‌بینیم با تمام فراز و فرودهایی که در این چند وقت وجود داشت، مردم برخلاف نام زاهدان و سیستان بلوچستان رو همیشه فریاد زدن و در واقع شاید بشه گفت که در کنار نفی تقریبا تمامی سیاست‌های جمهوری اسلامی که تا الان ظاهرا ناکارآمد بوده، این سیاست هم در حال نفی شدن هست از طرف مردم. اینکه خب جمهوری اسلامی همیشه در واقع این ادعا رو داشت که مردم و شهروندان در جغرافیای مختلف دنبال خواسته‌های خودشون هستند، اما امروز می‌بینیم خب بر اون اعتراضات یا شعارهایی که در سیستان و بلوچستان یا کردستان یا خوزستان داده میشه، مشابهت‌های بسیار زیادی به شعارهایی هست که در کل کشور داده میشه و به شکل نفی کلیت جمهوری اسلامی هست. امروز می‌بینیم مردم در ایران در واقع همون شعاری رو سر می‌دهند که هدف اون رفتن جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین هم هست که شاید اون سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی یا ادعاهایی که در مورد تجزیه طلبی یا تروریست بودن مردم در سیستان و بلوچستان داشته، امروز مورد توجه افکار عمومی قرار نمیگیره، یا در مورد مردم کردستان همین مسئله صادق هست. و خب این پیوستگی و همبستگی مردم در ایران شاید یکی از بزرگترین معضلاتی است که امروز جمهوری اسلامی با اون مواجه هست.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تورین ایتالیا بود. اما علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراضات سراسری در ایران خواستار واگذاری حکومت به برایند ملت شد. او با دفاع از اعتراضات اخیر در کشور از هویت ایرانی دفاع کرده و گفته که هویت ایرانی امتیازاتی دارد که نباید آن را دست کم گرفت. اظهارات تازه نوه آیت الله خمینی در نجف درباره شرایط سیاسی ایران در حالی است که مردم در جریان اعتراضات سراسری اخیر شعارهایی علیه خمینی و خامنه‌ای سر دادند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، گفتگو کردم.
این اظهارات از سوی سید علی خمینی تا حدی دور از انتظار بود، چون معمولا سید علی خمینی در سالیان گذشته به طور نسبی در بین خانواده آقای خمینی به نهاد ولایت فقیه آقای خامنه‌ای تا نسبی نزدیکتر بود و همچنین داماد تا جواد شهرستانی هم هستش که خود اون داماد آیت‌الله سیستانی و موضع بهاء تا جواد شهرستانی هم در مورد اعتراضات اخیر موضع منفی بود و این نوع موضع گیری به حالشون دهنده این هستش که به حال یه تغییر موضعی در دیدگاه های علی خمینی پیش اومده و چه بسا تأثیرات جنبش انقلابی 1401 هست. اما منتهای مراتب همراهی کامل با اونها نداره، یعنی به حال به همین نظراتی که بیان کرده معنای تأیید انقلاب نیست، اما خب به حکومت گفته که باید این وضعیت موجود تغییر پیدا بکنه و به وقتی هم حالا برایند نظرات ملت هم گفته میشه، چه بسا شاید در پس ذهن علی خمینی هستش که حالا نیروهای اصلاح طلب و چه بسا بخشای رادیکال اصلاح طلب میشن برایند نظرات ملت در این شرایط، که به هر حال خب این هم با آن چیزی که حالا برایند نظرات معترضانی که در 4 ماه گذشته در ارتباط مستمر در اعتراضات خیابانی حضور داشتن، خب زاویه داره، فاصله داره، و هم از اون بر با نظرات حاکمیت به خصوص دیدگاه‌های خامنه‌ای که در آخرین سخنرانیش هم به هیچ عنوان پذیرای این نشد که این اعتراضات حتی در سطحی به مردم تعلق داشته باشه. باز هم تاکید داشت که این همه نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن بوده. البته موضوعی که علی خامنه‌ای گرفته این بار حتی رادیکال‌تر از موضع اعتراض نسبی موضع حسن خامنه‌ای هستش. خیلی محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده بین حالا نخبگان نظام که در حاشیه قرار دارن. در اعتراضات اخیر محدود افرادی بود که به صراحت از خامنه‌ای دفاع کرد و خواستار این شد که مردم به او توهین نکنند.
آقای افشاری، در همین راستا آیا اظهارات علی خامنه‌ای رو میشه در راستای اون اختلاف نظر بین بیوت خامنه‌ای و خامنه‌ای در نظر گرفت؟ میدونیم که برخی تحلیلگران معتقدند که بیت علی خامنه‌ای در صدد جایگزینی الگوهای رهبر فعلی جمهوری اسلامی با رهبر سابق جمهوری اسلامی است.
خب بله، متأثر از اون هم هست. البته توضیح میدم علی خامنه‌ای حداقل تا پیش از این خیلی به این بود توجه نشون نمیداده و حال البته در گذشته دور در بین حالا شاید حامیان بیشتر این نگاه بوده که خامنه‌ای رهبریش انحراف است، ماشی آقای خمینی هست. حالا مستقل از اینکه این نظر درست هست یا نیست، من وارد اون نمیخوام بشم. البته خب خمینی وقتی قدرت در دست گرفت و رهبر شد، بار اون نیروهایی که با نظر خمینی بودن و خب عملا به حاشیه روند یا حذف کرد و همچنین به حال خاندان آقای خمینی رو هم محدود کرد. به حال خب این آخرین مورش رد صلاحیت حسن خمینی و مجلس خبرگان رهبری بود. بنابراین این به حال این واقعیت تا حدی وجود داره، اما در نگرش ها تفاوت بنیادی بین خامنه‌ای و خمینی وجود نداشته و در روش خودران.
آقای افشاری، خب پس به این ترتیب دغدغه علی خمینی از بیان این اظهارات چه هست؟
به نظر من نگرانی اصلی علی خمینی که بخشی از کارگزاران قدیم و حتی جدید رو در بر گرفته این هستش که سیاست‌های خامنه‌ای آینده نظام رو در مسیر خطرناکی قرار داده، دست به قمار بسیار بزرگی زده. پیامد اون و آسیب‌هاش فقط گریبانگیر خامنه‌ای و جمع معدودی نمیشه، ولی کلیت کارگزاران نظام رو در بر می‌گیره. اینها نگران شدن و از این منظر فکر میکنن که حتما باید راهکارهایی برای ترمیم شکاف بین مردم و حکومت ارائه بشه از سوی حکومت. باز یه نکته مهمه این در صحبت‌های علی خمینی بود که خب این هم باز با دیدگاه‌های پدر بزرگش و سابقه تاریخی جمهوری اسلامی هم تناسب نداره. این بود، گفته بود حکومت به دین مردم نباید کار داشته باشه و مدعی دینداری مردم نباید بشه. تا حدی فاصله گرفتن از پارادایم حکومت دینی هست و به نوعی نزدیک شدن به سکولاریسم هست. از من این وجه از صحبت علی خمینی هم قابل اعتنا.
آقای افشاری، این که الان این سخنرانی اعتراضی علی خمینی در نجف صورت گرفته و در تهران و قم مثلا نبوده به چه معناست؟ میدونیم که یک رقابت و یک اختلاف نظری در حوزه نجف و قم در خصوص حکومتداری و به خصوص روی موضوع ولایت مطلقه فقیه هم وجود داره.
من این رو چندان ربطی به اون نزاع حالا یا شکاف تاریخی یا رقابت نمیبینم، چون علی خمینی سالیان پیش تصمیم گرفت که بره نجف، چون داماد جواد شهرستانی هم هست، جواد شهرستانی هم بیشتر در حال نجف مقیم هست و تصمیم گرفت که از ایران بره و در نجف در همون خانه حال متولی اون خانه که پدر بزرگش در دوران تبریز زندگی می‌کردم هست. بنابراین خب طبیعتاً موضعی که گرفته در نجف بوده. خیلی ارتباطی به نظر من اینجا به اون حالا دوگانه حوزه قم و نجف نداره. سال‌هاست که در نجف زندگی می‌کنه و در ایران نیست. البته در همون موقع هم به نوعی مهاجرت اون رو قلمداد شد که به نوعی ناامیدی از حضور و نقش آفرینی در سیاست ایران و حتی در مراکز دینی ایران هم بوده که اون تصمیم گرفت.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چندگاهی با ریشی میجنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعضی خودشون هم یک نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه بی ارزگی در چه حد. آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودشو به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره‌ای که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دو به همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که عزاشون از دست دادن تسلیت بگم و عزاشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدشم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخه نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نکات و قوت خودش میگه. کدوم نکات و قوت داری؟ اگر بقید یه رو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نکن چه نکات و قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیره خارتونن، هیچ کس که به قول یارو به شما به قول یارو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده و اینا. اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر به قول یارو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودتو داری با اون مقایسه میکنی، کارت تموم و بدبخت. برو که به قول یارو همین روز هست که به قول یارو تومارتو به باد بدن ملت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، از برنامه این نهاد برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد علی خامنه‌ای از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده و اعلام کرده که در این زمینه فراخوانی خواهند داد که با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در این مورد همسو باشد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، گفتگو کرده.
میتونیم هم از جهت اون تربیتی و شیوه تدریس و منابعی که در کلاس ها استفاده میشه برای یاد دادن یک درس مثل زبان انگلیسی بهش برخورد بکنیم، هم از سیاست های آموزشی. در زمینه شیوه تدریس یا موادی که کلاس ها استفاده میکنن، تجربه نشون میده که اگه بچه ها نتونن در زندگی روزمره شون مصداق های اون چیزایی که یاد میگیرن و ببینن و تجربه بکنن، یادگیریشون سطحیه. حالا بحث بر سر اینه که چجوری الان در مدارس ایران با وجود همه اون تجربه های چند دهه گذشته و ناکامی هایی که داشتیم، وقتی روشی کار میکنه، اون وقت در واقع مسئولین سیاسی حکومت بهش برخورد میکنن و همین موضوع هم در واقع ما رو میرسونه به بحث دوم، یعنی سیاست های آموزشی ما. آقای خامنه ای و خیلی از اطرافیان اون هیچ وقت در عمرشون زبان خارجی رو به درستی یاد نگرفتن و معلوم نیست بر چه اساسی چنین دخالت هایی میکنن. این خیلی حیرت آوره که در نظام آموزشی ایران هر بار که ایشون در مورد یک موضوعی اظهار نظر میکنه، کل سیاست های آموزشی ایران به اون سمت متمایل میشه، بدون اینکه پیشتر کارشناسا یا کار مشخص کارشناسی نشون داده باشه آیا اصولا این کار درسته. و در این مورد آخر هم ما شاهد متاسفانه همین رویه حیرت آور هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اعلام کرده از سال 1403 چند زبان از جمله زبان آلمانی و چینی هم به زبان ها اضافه میشه و دانش آموزان این زبان رو میتونن جایگزین زبان انگلیسی بکنن. پیش از این هم به دستور علی خامنه ای زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی حذف شده بود. این همسو کردن محتوای کتاب‌های درسی با سیاست‌های حکومت اساساً چه نفعی برای حکومت داره که اینقدر روی این موضوع پافشاری داره؟
من فکر کنم برای شخص آقای خامنه‌ای همیشه یادگیری زبان انگلیسی یک مشکلی بوده، یه چیزی بوده که ایشون به مزاجشون خوش نمیاد، براشون مطلوب نیست، برای این به بهانه‌های مختلف به تدریس این زبان اعتراض میشه یا بهش برخورد میشه. و در مورد اضافه کردن زبان‌های دیگه هم در خیلی از کشورها سیاست وجود داره، ولی نه به زیان زبان انگلیسی، بلکه زبان انگلیسی تدریس میشه، در کنارش بچه‌ها انتخاب زبان‌های دیگر هم دارن، کاری که در ایران نمیشه. نکته دومی که در مورد ایران هست اینه که ما چقدر معلم آموزش دیده داریم که بتونن زبان‌های دیگر را درس بدن. آیا ما به اندازه کافی معلم مثلا برای زبان چینی، برای زبان‌های دیگه اسپانیایی یا زبان‌های دیگه ما داریم، یا زبان آلمانی که در واقع حرفش می‌زنیم ولی چقدر زمینه عملی اینا وجود داره؟ اگر مجموعه سیاست رو در کنار هم دیگه بذاریم میتونیم واقعا بگیم که شاید مسئولین ما به اشکال مختلف میخوان موقعیت زبان انگلیسی رو در ایران تضعیف بکنن، و اینم برمیگرده احتمالاً به نوع نگاهی که اونها به رابطه فرهنگی ما با دنیا داریم، به خصوص موقعیتی که زبان انگلیسی داره و علاقه‌ای که در جوانای ایران به زبان انگلیسی و یادگیریش نشون میدن.
آیا این یه اتفاق سیاسیه؟
به هر حال یک معنای سیاسی داره، برای اینکه نگاهی که مسئولین به زبان انگلیسی دارن یک نگاه آموزشی نیست، بلکه یک نگاه بیشتر سیاسیه. همینجوری که از همون ابتدای انقلاب در حقیقت مدرسه رو به صورت ابزاری خواستن در خدمت سیاست‌های حکومت قرار دادن، امروز هم تلاش میکنن که احتمالاً همین سنگیری رو به نظام آموزشی تحمیل کنن.
چه بیشتر تهدید کنند؟
اسید باشیدن تون جوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما با وجود اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نام جعلی برای خلیج فارس و فراخواندن سفیر این کشور، نخست وزیر عراق بار دیگر بر استفاده از یک نام جعلی تاکید کرده و این بار حتی آن را یک واقعیت تاریخی خوانده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
با وجود اعتراض‌های جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نامی جعلی برای خلیج فارس، نخست وزیر عراق نه تنها درباره به کار بردن نام مجعول به جای خلیج فارس عذرخواهی نکرد، بلکه مدعی شد که این یک واقعیت تاریخی است. محمد الشیا السودانی روز شنبه 24 دی ماه در مصاحبه با بخش عربی دویچه وله گفت نمی‌خواهد وارد این مسائل شود، اما خلیج عربی به گفته وی یک واقعیت تاریخی است. آقای السودانی اخیراً در مراسم گشایش مسابقات فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس در بندر بصره عراق از نام رسمی این مسابقات با عنوان جام خلیج عربی استفاده کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نیز در این مسابقات از نام خلیج عربی استفاده کرده بود. گرچه این آبراهه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده، با این حال این نامگذاری از دهه 1330 خورشیدی از سوی ملیگرایان عرب مورد چالش واقع شد. کشورهای عربی از دهه 1960 میلادی و با گسترش اندیشه‌های پان عربی توسط جمال عبدالناصر از نام جعلی خلیج عربی استفاده می کنند. این مطلب طی یک بخش نامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده است. اما سایر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی همچنان از نام اصلی و کهن خلیج فارس به صورت رسمی استفاده می کنند و گاهی ممکن است در مکاتبات غیر رسمی برای سادگی یا تحت نفوذ مالی کشورهای عربی عبارت خلیج را به کار برند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا به تاریخچه استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس و برخورد رژیم سابق ایران با این مسئله چنین اشاره می کند.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردند. جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته ای به نام خلیج عربی این بر اون فرستاده بشه بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد بعدن در سال 1971 در مارس 71 صراحتا اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام و رهبر جهان عرب و اصولا داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعدا مسئله تناقض و اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد. و به خصوص از اون جایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی هم متعلق به امارات هست. به همین علت از زمان بالا گرفتن اختلافات سیاسی این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب یعنی دولت عراق امروز دست به چنین کاری زده، باید هم میزده، چون شرکت کنندگان در این ورزش در این تورنما همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمد.
این اظهارات بعد از چند روز سکوت نهایتاً به واکنش جمهوری اسلامی منجر شد و وزارت امور خارجه ایران سفیر عراق در تهران را فراخواند و خواهان عذرخواهی عراق شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه یه هفته گذشته ادعا کرد که ناصر الشیاع السودانی در مطلبی که در فضای مجازی اخیراً منتشر کرده این مسئله را اصلاح کرده است.
سه روز پیش سفیر عراق رو فرا خواندیم، دیروزم در یک توییت نخست وزیر عراق به نحوی جبران کرد.
با مراجعه به حساب تلگرامی محمد الشیاع السودانی مشاهده شد که وی پست خود را اصلاح کرده و عبارت کأس الخلیج العربی را به کأس الخلیج العربیه تغییر داده است. این در حالی است که واژه العربیه معمولا در عبارت دول الخلیج العربیه یا همان کشورهای عربی خلیج استفاده می شود. نکته جالب توجه این است که عبارت جعلی خلیج عربی در بیانیه تلگرام السودانی به زبان انگلیسی اصلاح نشده و همچنان عبارت عربیان گالف درج شده است. در سالهای اخیر بسیاری از دانشمندان غربی و عربی و مسلمان در خصوص قدمت نام خلیج فارس یا علت تحریف نام خلیج فارس اظهار نظرهای مستندی داشتند که مجموعه این اعترافات در کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان نوشته محمد عجم و در وبسایت مرکز مطالعات خلیج فارس و دریای پارس جمع‌آوری شده است.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما برای نخستین بار از زمان شیوع گسترده زیرسویه‌های جدید ویروس کووید 19 در آذر ماه در کشور چین و همچنین به دنبال لغو ناگهانی سیاست کووید صفر، چین تأیید کرد که نزدیک به 60,000 نفر از اهالی این کشور در طول 5 هفته اخیر جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز، این آمار به گفته رئیس بخش امور پزشکی کمیته ملی بهداشت چین در روز شنبه ناشی از ابتلا به کرونا از 17 آذر تا 22 دی در این کشور بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
ژیائو یاهویی، رئیس بخش پزشکی کمیته ملی بهداشت چین، در حالی از 59,938 مرگ در کشورش بر اثر ابتلا به کووید 19 تنها در 5 هفته یاد کرده که همزمان از آمار میلیونی و 2 میلیونی مراجعه کننده تنها در روزهای دوم و 15 دی ماه به بیمارستانها و آمار بیش از 1 میلیون همچنان بستری در 22 دی ماه و 476,000 بدحال مراجعه کننده در همان روز خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت پیش از این آمارهای دولت چین درباره ابتلا به کرونا و شمار مرگ و میرها و به طور کل رصد جهش ویروس کووید 19 و شناخت سویه‌های احتمالاً جدید را غیر واقعی اعلام کرده بود. پیشتر در ماه گذشته میلادی چین تنها روزانه 5 یا کمتر مرگ ناشی از کرونا را اعلام کرده بود، هرچند که فشار بر نظام درمانیش گسترده و آمار کفن و دفنهایش به مؤسسات زیربط حتی فرصت سرخاراندن هم نمیداد، آمار 5 تن در روز بسیار غیر واقعی می نمود. یکی از مشکلات آنجاست که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای قبلی چین تنها مرگ‌های ناشی از نارسایی‌های تنفسی را به حساب مرگ ناشی از کرونا می‌گذاشت و در همین 5 هفته‌ای که از آن یاد شده تنها و تنها 37 مرگ رسمی را تحت عنوان مرگ بر اثر کرونا تعریف و ثبت کرده بود. با وجود ارائه این آمار جدید، باز هم یان جونگ هوانگ، کارشناس ارشد روابط خارجی در سازمان جهانی بهداشت، روز شنبه دوباره تأکید کرد که تردیدها در مورد داده‌های چین همچنان به قوت خود باقی هستند. چین اما معتقد است که بهترین همکاری اطلاعاتی را با سازمان جهانی بهداشت داشته و این سازمان را متقابلاً به سیاسی کاری متهم کرده است. دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
این که چرا چین این روزها داره شرایط بسیار تلخی رو تجربه میکنه بیشتر ناشی از 3 عامل هست. اول برخورد با خود مسئله کرونا که به جای یک برخورد علمی اونها رویه نظامی در پیش گرفتن و با بگیر و ببند و محدودیت سعی کردن جلو اون رو بگیرن و به محض اینکه اون محدودیت ها برداشته شد، مثل فنری که باز میشه، کووید مجدداً شیوع بسیار بالایی پیدا کرد. نکته دوم ایمنی سازی مردم چین هست که با واکسن‌های انجام شد که این واکسن‌ها متاسفانه نتونسته بودن اون کارهای لازم رو به اثبات برسونن و الان می‌بینیم که مردم ایمنی لازم در مقابل این هجوم و افزایش خیلی زیاد کووید رو ندارن. نکته سوم در دسترس نبودن داروهایی برای درمان بیماری هست، در حالی که می‌بینیم در بسیاری از نقاط دنیا داروهای مؤثر جدید و مورد تاییدی در دست هست. در چین متاسفانه این داروها در دسترس نیست و به این دلیل می‌بینیم آمار مرگ و میر هم بسیار بالا رفته.
نتیجه تحقیقاتی که در دانشگاه پکن انجام شده روز شنبه منتشر شد که برآورد کرده که حدود 900 میلیون از جمعیت 1,400,000,000 این کشور به تازگی به سویه‌های جدید کووید 19 مبتلا شدند. اما این برای دیگر کشورها از جمله ایران به چه معنا خواهد بود؟ بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه از بروز یک موج جدید ابتلا در ایران در همین هفته‌ها خبر داد. حالان که طلعت مختاری آزاد، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز یکشنبه گفت که زیرسویه‌های جدید از آذر ماه وارد کشور شدند و ایران با افزایش موارد ابتلا روبروست. او گفته هرچند موارد بستری شدگان و درگذشتگان در مقایسه با موج‌های قبلی زیاد نیست، اما باید ثبت کرد و دید در 1-2 هفته آینده به چه صورت خواهد بود. دکتر محمد کاظم عطاری:
همزمان با افزایش تعداد مبتلایان در چین، مسلماً این افزایش بقیه نقاط دنیا و به تبع ایران رو هم میتونه تحت تأثیر قرار بده. هرچند برخی از کشورها مثل آمریکا محدودیت‌هایی رو برای اتباع چینی وضع کردن برای ورود به کشورشون و نیاز به آزمایشاتی قبل از ورود دارن، اما در عین حال این نگرانی وجود داره، اما نه به اندازه چین، به دلیل اینکه اونها از واکسن‌های مؤثر استفاده کردن و در این حال داروهای مؤثر تایید شده در بسیاری از کشورها در دسترس هست. مسئله ایران کمی متفاوت هست به دلیل اینکه ایران مشابهت زیادی با چین داره و درصد بسیار بالایی و تقریبا قریب به اتفاق واکسیناسیون با واکسن‌های چینی انجام شده و از طرفی داروهای مؤثر برای درمان هم در ایران در دسترس نیست.
آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به سویه های جدید کووید 19 در چین در حالی حتی فراتر از آمار اعلام شده تخمین زده می شود که سال نو چینی اکنون فرا رسیده است و سفرهای مرتبط با آن خطر و احتمال انتقال این زیر سویه ها را به شدت افزایش می دهد و به نگرانی ها از این که سال خرگوش چینی نه تنها برای خود آنها که تهدیدی برای جهان نیز به شمار آید رو به افزایش است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هم با انتشار آماری خبر از افزایش چشمگیر متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در این کشور داده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در اوائل هر سال نوی میلادی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در گزارشی جامع شمار کل متقاضیان پناهندگی را با جزئیات کامل در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌دهند. برخلاف دو سال پیش که به دلیل همه‌گیری کرونا شمار پناهجویان در کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان رو به کاهش نسبی گذاشت، سال پیش اما بر پایه آمار تازه‌ای شمار پناهجویان بار دیگر در آلمان رو به افزایش گذاشت. در این سال سپری شده بیش از 244,000 متقاضی پناهندگی درخواستشان را تسلیم اداره‌های مسئول کرده بودند و این در حالی است که سال پیش از آن یعنی 2021 نزدیک به 191,000 پناهجو سر از آلمان درآورده بودند. در سال گذشته میلادی تنها از سوریه 71,000 و از افغانستان هم حدود 37,000 پناهجو وارد آلمان شده و به این ترتیب رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کردند. پس از سوریه و افغانستان 24,000 تن از اتباع ترکیه هم به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند. یکی از دلایل ورود این همه پناهجو از ترکیه به آلمان را روزنامه ها به وضعیت نامطلوب اقتصادی در این کشور گره زدند. بر پایه آمار ارائه شده از ماه سپتامبر سال گذشته شمار پناهجویان ایرانی در آلمان هم به تدریج رو به افزایش گذاشت و به بیش از 5,000 تن رسید. در این باره مجله شپیگل با اشاره به اعتراضهای خیابانی در شهرهای ایران نوشت سرکوب معترضان و منتقدان در ایران آنها را واداش کشورشان را ترک کنند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اوضاع ناآرام کنونی در جمهوری اسلامی پیش بینی کرده شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال جاری میلادی هم بیش از پیش افزایش می‌یابد.
مسائل جنبش کنونی زن زندگی آزادی علاوه بر مسائل سیاسی و سرکوب‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران هست به اضافه نداشتن چشم‌انداز برای زندگی بهتر و مسائل اقتصادی به عنوان مثال در تلویزیون دوم آلمان گزارش بسیار مفصلی راجع به این جریان دارن که به خاطر نداشتن آینده پناهجویان ایرانی کشور رو میخوان ترک بکنن و مهاجرت رو به صورت پلن اصلیشون درآوردن. اینها در رابطه با ایران نقش جدی بازی میکنه. سه جنبندی اگر بکنم، جنبش کنونی زن زندگی آزادی و پیگرد فعالین اون در کنار پیگرد همیشگی فعالین سیاسی جنسیتی حقوق زنان سندیکالی و و و به اضافه مسائل اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز برای آینده‌ای بهتر دلایل خیلی جدیه که ما امسال هم با افزایش بیشتر پناهجویان ایرانی به عنوان مثال در آلمان و یا در دیگر کشورهای غرب با اون مواجه خواهیم شد.
اتحادیه اروپا تا کنون شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را اعلام نکرده، ولی مقام مسئول امور پناهندگی این اتحادیه در گفتگو با خبرنگاران در برلین گفته تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی نزدیک به 790 هزار درخواست پناهندگی تسلیم اداره کل پناهندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شده. سوای این تاکنون نام 4,700,000 جنگ زده اوکراینی هم در این اتحادیه به ثبت رسیده که در این میان بیش از 1,000,000 تن از آنها در آلمان به سر میبرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.